از او غایب مشو حافظ. متا ما تلق من تهوا دع الدنیا و احملها.
دوستان عزیز، از همراهی شما با برنامه این هفته صدای سخن عشق صمیمانه سپاسگزاریم. در برنامه آینده در خصوص افراد و آثاری که حافظ از آنها آموخته است با شما سخن خواهیم گفت. به امید سلامی دوباره، خدایار و نگهدارتان.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی می پردازد. دعوت می کنم با این برنامه همراه شوید.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد تا با شما در رابطه با صحت و سلامت صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروز می‌خواهیم در رابطه با مسئله تغذیه و چگونگی خوراک و غذا خوردن اطفال و کودکان و بحث رشد و نمویشان، همینطور کمخوری ها، پرخوری ها و این مسائل در رابطه با اطفال صحبت بکنیم. چون که می دانیم امروز اگر به مسئله تغذیه به خوبی و به طور علمی خانواده ها، فامیل ها، پدرها و مادرها در رابطه با اطفال و کودکانشان توجه نکنن، این می تانه منجر به سوی تغذیه و مشکلات جسمی و رشدی در اطفال و کودکان شود یا باعث چاقی و اضافه وزن شود. در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر مجید حاجی فرجی، دکترای تخصصی تغذیه هستیم که در ارتباط با مسئله تغذیه مناسب کودکان صحبت بکنیم. مخصوصا که می فهمیم امروز در رابطه با تغذیه نادرست اطفال شرایط پیش آمده که اطفال به غذاهای مفید و ارزشمند کمتر توجه می کنند. فست فودها در بازار آمده، چیزهای مختلف، خوراکیهای مختلف خوش رنگ و خوشمزه و خوشطعم، و ای باعث شده که اطفال و کودکان به او طرف و به سمت ای غذاها و ای خوراکیها تمایل پیدا بکنن و از غذاهای اصلی و مفید و بسیار ارزشمندی که برای رشد و نمویشان بسیار مفید است از اونا دوری بکنن یا تنفر حتی داشته باشن و مشکلات عزید است. در رابطه با این مسائل، مشکلات، نقش پدرها و مادرها، اشتباهاتی که ممکنه در رفتارهای پدر و مادر در ارتباط با تغذیه طفلشان و نوجوانشان وجود داشته باشه، همه اینا را می‌خوایم در این بحث‌ها با دکتر صاحب حاجی فرجی مورد بحث قرار بدیم که امید است این بحث به نظر ما باید با ما تعقیب بکنن و انشاءالله که مورد استفادهشان قرار بگیره. قبل از شروع بحث آدرس‌های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، ممنون از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین دکتر صاحب، در مورد اینمی غذا خوردن و تغذیه کودکان و اطفال و حتی نوجوانان که تغییرات غذایی برشان پیش آمده، یعنی مثلا به سمت خوراکی های خوب و مفیدی مثل سبزیجات و سیفیجات و میوه ها ممکنه کمتر اینا علاقه و تمایل داشته باشن و برعکس دنبال خوراکی های آماده و بازاری هستن، خوراکی ها و غذاهایی که سر سفره هست بسیار وقتا در این سن و سال اینا رو خوش ندارن، دوست ندارن. این چه قسمی است و چون تغذیه اصل اساسی در سلامت و رشد کودک است، چی توصیه های شما در این زمینه دارین؟
عرض سلام داشته باشم، عرض ادب و احترام. نکته ای که فرمودین، ببینین ما یک در واقع راهکاری داریم که معمولا برای جلوگیری از اضافه وزن و چاقی های دوره بزرگسالی میگیم از طفولیت شروع کنیم. چرا؟ برای اینکه زاغه بچه ها در بزرگسالی از همون کودکی شکل میگیره.
بله،
لذا باید که بدونیم چه کار بکنیم. بسیاری از مشکلات ما در مورد نخوردن های غذا، بدخوری ها در سن دو سالگی به بالا و حتی اضافه خوری ها حاصل در واقع عدم سواد کافی تغذیه و روانشناسی کودک است توسط والدین.
بله،
این خیلی جاها اجبارها اثر معکوس داره. سعی کردن در اینکه غذاهای جدید مثل همونی که عنوان فرموده سبزیجات به صورتی که معمول استفاده میشه اثر معکوس داره، حتی متنفر میکنه بچه ها رو. علت همین است که ببینین، ما معمولا میگیم از سن 2 تا 3 سالگی تا حتی 10 سالگی انتظار رو باید که بچه ها خیلی از در واقع غذاها لذت نبرن، غذاهای معمولی که ما میبریم اسم میبریم و درصد سفره هامون داریم.
بله،
اینها معمولا تا حدود 5 تا 7 سالگی به بعد تازه مفهوم اینکه غذا چه خاصیتی داره و چرا باید خورده بشه و چگونه خورده بشه رو درک میکنن. زیر 7 سال معمولا ما درک آموزشی ایجاد نمیکنیم، طعم و بو و رنگ. برای همینه که اگر ما اشتباه بکنیم، بچه ما میتواند با چشمش با طعمی که از غذا میبینه و لذت میبره بره به سوی غذاهای اشتباه، یعنی الگوی غذایی بسیار ناسالم و نادرستی شکل بگیره. ما اونجاست که اشکال در خود ما هست، یعنی نمیدونیم چه کار بکنیم.
بله،
سبزیجات خب مسلمت تا سن 7 سالگی بچه بگیم سبزی این خاصیت داره، این ویتامین داره، اون درکی نداره که چرا باید اینو بخوره. ولی اگر بهش گفتین یا درو عملا ایجاد کردید سبزی هایی که با روش مناسب پخت بشه و طعم مناسب پیدا کنه طبق ذائقه بچه، یعنی ما باید صبور باشیم، آموزش ببینیم، یاد بگیریم که بچه چه لیستی از غذاها و سبزیجات رو میپسنده و چجوری میپسنده بخوره. اگر ما یه غذای آبپز یا بخارپز رو با هر چاشنی های معمول بزنیم جلوش، مسلما نمیخوره. حتی بزرگسال ما هم الان تفره میره از خوردنش. ولی اگر با چاشنی های مختلف هنر آشپزی رو با این آمیخته کردیم و بچه ذائقه‌اش شکل گرفت، دید طعم و دوست داره، سبزیجات براش یه غذای بسیار لذت بخش میشه. لازم بعد اینو اول بتونیم.
بله، یعنی اصل این بد غذایی در اطفال و نوجوانان دکتر صاحب روش‌های غیر علمی و عدم آگاهی والدین است. که باید متوجه باشند که بسته به سن و عمر کودکشان نوجوانشان باید بدانند که بعضی از صحبت ها و برداشت های ما را از غذا و مزه غذا و فایده و خاصیت غذا ای اطفال درک نمی کنند. مادران باید مطابق سن طفلشان و نوجوانشان برای جذب اونا جهت مصرف غذاهای مفید اینمی تغییرات در نوع پخت و تهیه کردن غذاها را مثلا برای سبزیجات و سیفیجات مد نظر قرار بدن. خب دکتر صاحب، نکات ضروری و مؤثر دیگی که در قسمت زیاد هم مهم است، واقعا زیاد مهم است، دیگه نکات چی چیزهایی است؟
ما معمولا بچه ها رو ببیش سین 5 و 7 سالگی به بالا خیلی در خریدها مشارکت نمیکنه. چرا میگم در خریدها؟ وقتی بچه بیا تو محیط قرار بگیره، همانطوری که دیدن یا پرسه زدن در یه فروشگاه بزرگ زنجیره‌ای و بین شلف‌ها و قفسه‌هایی که انواع تنقلات توش هست میکشونه طرف خودش، شما این بچه رو میوه فروشی و سبزی فروشی ببرین بهش حق انتخاب بدید که کدوم رنگو، حتی با رنگ شروع کنید، کدوم رنگ سبزی بیشتر دوست داری، حتی تست ممکن تست نکرده باشه، ولی وقتی خودش انتخاب کرد آورد منزل، در سنی باشه که بهش یاد بدین همکاری کنه در تهیهش، حتی با یه چند تا قاچ زدن اون سبزی.
بله.
و یا بهش بگیم حالا ما اینو بذاریم تو فر، یا فرض کنیم که آب پزش کنیم، بخار پز، یا هر روش دیگه ای، و فکر کنی چی بهش بزنیم خوشمزه تر بشه. اینجا فکر بچه به کار میفته که من میتوانم از این غذا لذت ببرم، لذا شکل میگیره، الگو شکل میگیره. لذا اینجاست که ما میگیم اگر سبزیجات میبینیم ممانعت میکنه از خوردن، دلیلش فقط همین چند تا چیز.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم چی همکاران ما آماده ساختن.
ما به تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
امروز اضافه وزن و چاقی در کودکان به عنوان یک مشکل تغذیه‌ای مطرح است، زیرا کم تحرکی و دریافت مواد غذایی کم ارزش و پر انرژی مانند قند، چربی و شکر و همچنین عادات نامناسب غذایی در زندگی کودکان و نوجوانان آنها را به سمت اضافه وزن و چاقی سوق می‌دهد. اضافه وزن و چاقی در کودکان و نوجوانان زمینه ساز ابتلا به بیماری‌های متعدد از جمله قلب و عروق، دیابت، پرفشاری خون، افزایش چربی‌های خون، بیماری‌های کبدی و بیماری‌های تنفسی می‌باشد. اوایل دوران کودکی سرعت رشد سریع است، لذا بهتر است پیشگیری از چاقی از دوران کودکی آغاز شود تا بتوانیم تغییرات دوره‌ای رشد و سوخت و ساز را مناسب با نیاز بدن تنظیم و از چاقی جلوگیری کنیم. عارضه مهم دیگری که چاقی کودکی در بر دارد، ارتباط آن با چاقی بزرگسالی است. اغلب کودکان چاق امروز بزرگسالان چاق آینده خواهند بود. عوامل ارثی، عادات مربوط به شیوه زندگی، مصرف غذاهای آماده و تنقلات کم ارزش، کاهش فعالیت بدنی یعنی استفاده بیش از حد از کامپیوتر، تماشای تلویزیون به مدت طولانی، کاهش فرصت‌های بازی در خارج از منزل، رفتن بیش از حد به رستوران و خوردن غذاهای پرچرب از جمله علت‌های اساسی چاقی در این دوران است. نتایج برخی مطالعات نشان داده است که خطر چاقی در کودکان و نوجوانانی که 5 ساعت در روز تلویزیون تماشا می‌کنند بیش از 5 برابر کودکان و نوجوانانی است که تلویزیون نمی‌بینند یا حداکثر 2 ساعت تماشا می‌کنند. روش‌ها برای حفظ وزن فعلی یا از دست دادن وزن فرزند شما یکسان است. فرزند شما نیاز به یک رژیم غذایی سالم و افزایش فعالیت بدنی دارد. این موفقیت تا حد زیادی بستگی به این دارد که شما متعهد شوید فرزندتان را در تغییر عادت غذایی کمک کنید. اگر به این نکات توجه کنید، می‌بینید گاهی تغییرات کوچک در غذا می‌تواند تفاوت بزرگی در سلامت فرزند شما به وجود بیاورد. هنگام خرید مواد غذایی، میوه ها و سبزیجات را انتخاب کنید. هرگز از غذا به عنوان پادار در کنار همدیگر غذا بخورید و تعداد دفعات غذا خوردن در رستوران ها را محدود کنید.
تشکر سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر حاجی فرجی، دکترای تخصصی تغذیه، در ارتباط با مسئله بدخوردنها و بدغذایی اطفال و کودکان و ای که اونا ممکن از غذای مفید و مناسب به خوبی نخورن گفتن که عدم سواد کافی تغذیه و دوم عدم شناخت روانشناسی کودک توسط پدر و مادر یک عامل عمدی در زمین است. گفتند در رابطه با خوردنها بسیاری از جاها اجبارها اثر معکوس داره. پدر و مادری که میخواد به زور برای طفل خود یک چیزی بتن و کیو بخوره، این اثر معکوس داره و میتونه باعث تنفر بچه از او چیزی شه و کی پدر و مادرش اصرار داره. گفتند از سن 2 تا 3 سالگی تا حتی 10 سالگی انتظار لذت نبردن بچه ها از غذاها را باید داشته باشیم. یک بچه او لذت داره که ما و شما کلانا از غذا می بریم، این طفل نمی بره. ما انتظار داریم که او چرا این غذای خوشمزه که از نظر ما خوشمزه است این خوش نداره، دوست نداره. اطفال از سن 5 تا 7 سالگی تازه مفهوم این که غذا چه خاصیتی داره و چرا باید خورده شود تازه اونجا درک میکنن. زیر 7 سال معمولا ما درک آموزشی نمیتونیم برای طفل ایجاد کنیم، فقط طعم و بو و رنگ غذاست که بچه را جذب میکنه. ببین اینا نکات بسیار مهم شنوندگان عزیز که ما باید چشم و طعم و ذائقه طفل خود مد نظر قرار بدیم و غذاهای مفیده به متر یک مزه مناسب و به شکل مناسب برای اونا تهیه بکنیم. و بعضی از دستورات بسیار ارزشمند دیگه که گفتن که ما باید در رابطه با اطفال خود مد نظر داشته باشیم. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، ضمن تشکر مجدد از شما، در زمینه تغذیه و عادات غذایی اطفال و نوجوانان یکی از مشکلات اینمی غذا نخوردن اطفال است. کودکان بدغذا، اصرار و دنبالگیری مادرها یا پدرها که به طفل کودکشان اصرار دارن که میگن بخور و ایره نخوردی، کم خوردی. اینمی حالت در بعضی از فامیل ها و خانواده ها دیده میشه. پدرها و مادرها امروزی به خصوص ای عادت دارن، نگران رشد و نمو و مثلا تغذیه مناسب طفلشان هستن، کوشش میکنن به زورم که شده به اطفال خود غذا بدن. شما هم اشاراتی داشتین. من میخوایم بگویم که اینا چی کار باید بکنن وقتی طفلشان غذا نمیخوره. چی توصیه شما داره؟
نکته بسیار ظریفی اشاره کردین. واقعا تعداد زیادی از مادرانی که میان سراغ ما، همکاران ما یا حتی پزشکای کودکان اطفال، اینها میان نگرانه که این بچه غذا نمیخوره، کشیارش میشیم نمیخوره، هر چی درست میکنیم نمیخوره، حتی دهنشو قفل میکنه. من همین الان که میگم حداقل 10 نفر تو ذهنم از کسایی که الان دارن در واقع ویزیت میشن تحت نظر من و دنبال میشن، به علتی که فکر میکنم بچه روش نمیکنه، بچه هیچی نمیخوره. درسته که وقتی آمدن گفتم یه خود آرام باشین، من برای بررسی کنم ببینم بچه تون رشد کافی کرده، الان در وضعیت مناسب وزنی و قدی سن خودش قرار داره یا خیر، بعد قضاوت کنیم که ببینیم شون.
بله.
و وقتی بررسی میکنیم بسیاری از اینا شاید بالای 60%شون وضعیت نرمالی دارن. یه نکته ای که میخوام عرض کنم اینه که بچه از 2 سالگی تا 5 سالگی، گاهی اوقات تا 3 سالگی تموم میشه، گاهی اوقات تا 5 سالگی مقابله داره، بعد قضا میشه، چون ذهنش مشغوله، داره به خیلی چیزا فکر میکنه و وقتی ما اجبار میکنیم در واقع جبهه میگیره و جنگ روانی شروع میشه بین مادر و بچه و هر چقدر این بیشتر شکل بگیره کودک بعد قضاتر میشه.
بله.
من یه زمانی آمدم یک تو کانال مجازی یک فضایی درست کنم به نام کودک بدغذا. این توصیه برای بچه نبود، توصیه برای پدر مادر بود، به ویژه مادران، برای اینکه نمیدانن چجوری برخورد کنن و بدتر میکنن اوضاع رو. گاهی اوقات من بچه 2.5 ساله رو از توی مطب میفرستم بیرون همراه پدرش به مادر صحبت میکنم، چون بچه میگم میفهمه. و وقتی ما صحبت میکنیم راجع به اون و راجع به در واقع عادت‌هاش، کاملا گوشهاش تیزه و درک میکنه بدون اینکه واکنش نشون بده و اینو بعد از اون عکس عمل نشون بده. لذا ما باید بدونیم که خواستهای بچه‌مون چیه. صبر داشته باشیم. من مریضی دارم همین الان که تو ذهن هست، خوب مثال بزنم. هفته گذشته آوردنش، گفتن که این از بچه یک سال و نیمه تقریبا غذا نمیخوره، فقط شیر مادر میخوره، تا صبح هم شیر مادر رو رها نمیکنه که بدترین حالته. بچه یک سال و نیمه، بعد هر غذایی دادیم، حالا اوایل رفلاکسش الان نداره، ولی من حتی دهنشو میبند و قفل میکنه، هیچی نمیخوره. ما شروع کردیم یک در واقع توصیه مادر کردن و اولین توصیه بود که صبر داشته باش. واقعا این نیست که اگه بچه دو روز غذا نخورد چیزیش بشه.
بله،
روند رشد بچه نشون میده روند رشد بدی نیست.
ببخشید دکتر صاحب، بین صحبتتان ای که گفتین فرزند و اولاد ما مثلا اگه دو روز غذا نخوره کدام مشکل پیش نمیایه، واقعا این نکته مهمه است، چون اکثرا یا شاید همه مردم فکر میکنن، مخصوصا مادرها، که اگه اولادشان حتی یک وعده هم غذا نخوره حتما برای رشدشان، برای سلامتشان ضرر داره. و برای همین که شما اشاره کردین، بر طریق با فشار و استرس کوشش میکنن که اولادشان حتما این غذای مورد نظر مادر بخوره. این نکته جالب است که به هر حال ما این مسئله را باید توجه بکنیم. اینال دکتر صاحب، فرزند و اولاد ما هم احتمالاً از این شرایط حتما با این روش پدر و مادر را یک عادات خاصی پیدا میکنن. ممکنه اینمی اصرارها، امی دویدنها، اینمی مسائل برای طفل و نوجوان ما یک جذابیت هایی هم داشته باشه، درست است؟
شما این عادت هایی است که بچه ایجاد کرده و دوست داره، لذت میبره اینکه میبینه مادر متوجهش بیش از حد، از این حالت لذت میبره و هر چقدر بیشتر مادر نگران بشه اون لذت بیشتر میبره. لذا واکنش های منفی تری نشون میده، دنبالش میرن، دور تا دور اتاق میچرخه که لقمه غذا بهش بدن، به زور تو حلقش میکنن، بچه استفراغ میکنه حتی، و باز میگن این غذا باید تموم شه. اگر یک قاشق غذایی دادن به بچه که میخواد تست کنه و نخورد و بیرون ریخت، حتی بیرون کثیف کرد، من صبر کنه، یه نفس عمیق بکشه، اون روزو بگذرونه و روز بعد مجدد و روز بعد همین بارم نباید از در واقع محرکه خارج بشه، اینقدر باید تمرین کنه تا با هم نزدیک بشن. این نسبت به کودکان بعد قضاست. لذا نکته که شما فرمودین دقیقا همینه. خیلی هم مادرها بی خود نگرانن. ما اول رشدشون رو بررسی میکنیم. اگر مشکل نداشت میگیم صبر کنیم.
بله.
خیلی لازم نیست سراغ مکمل‌ها برید. فکر میکنم الان فوری و میخوان از ما که میشه الان بهشون مکمل بدی، شربت اشتهاور بدیم. اصلا ما کودکان زیر دو سال شربت اشتهاور نباید بدیم. و بسیاری از اینها مصرف میکنن و این مشکله لحاظ فارماکوپه، این چیزی که تعیین شده برای بعد از دو سال اگر نیاز بشه. لذا من که خلاصه کنم پیام و پاسخ سوال شما رو اینه که باید مادر تحمل داره.
زای منزل خوش ندارن یا کلن غذا کم میخورن، بعضی هم هستن که شکایت دارن از پرخوری و زیاد خوردن اطفال و نوجوانانشان. به این معنا که بعضیا بالعکس اطفال پرخور دارن، کوشش دارن که خورد و خوراکشان را کنترل کنن، کمتر بخورن، راهنمایی میخواین از کارشناسان که چیکار باید بکنن. در این ارتباط هم اگه لطف کنین یک توصیه هایی را بفرمایین.
از بزرگتون که اینی که من عرض کنم خدمتون که با بچه حرف بزنیم با توجه به در واقع اون سنی که عرض کردم مطلوبه و درک میکنه حتیو. من یه نوه حدود 4.5 ساله دارم و این درکش نسبت به اینها انقدر جالبه که انتخاب از من سوال میکنه آیا اگه اینو من قبل از غذا بخورم اب نداره، و بعد فکر میکنه اصلا بهتر اصلا بعد غذا بخورم. ببینید یعنی این درک بچه اینقدر بالا رفته. خیلی از بچهای ما که اینها میفهمن، فقط ما بعد اینا رو در واقع رشد بدیم، نه اینکه حتما علمی به اونها عرض کنیم، ولی از طریق ذائقه ها میشه با اینا صحبت کرد. بعضی چیزا از طریق کارتون ها، چیزایی که رادیو تلویزیون داره، یا حتی کتب میشه به اینا آموزش، آموزش عملی نه تئوری.
بله.
و خود پدر مادر، مادر یا پدری که بد غذاست، بعضی غذا رو نمیخوره، میوه خور نیست، شیر میگه بدم میاد، انتظار نباید داشته باشه اینا رو، چون تقلید میکنه بچه. ما کمتر سعی کردیم خودمون آموزش ببینیم که حالا به بچه چجوری تعلیم بدیم. قطعا بله بچه بالا 10 سال دیگه شاید خیلی نشه کنترل کرد، چون دیگه ذائقه شک گرفته و موجبش هم خود ما بودیم. ولی بچه های زیر 10 سال، زیر 9 سال، واقعا در مدرسه، در دبستان میشه تعلیم داد و آموزش داد و مراقبشون بود.
بله.
هم اولیای اولیا هم مربیان ما هم. لذا نکته ای که مهمه من بخوام شروع کنم. ببینین یکی از مهمترین نکاتی که برای بچه های سن دبستان مهمه که تازه رفتن سراغ یادگیری ها صبحانه خوردن. متاسفانه به دلایل مختلف اون موقع که حالا قبل از این شیوع کرونا بود به دلیل وقت کمی که شاید پدر و مادر میگذاشتن هر دو شاغل بودن یا شب دیر میخوابیدن با هم نمیشستن صبحانه بخورن سرویس میومد وقت کافی نداشتن یه لقمه درست میکردن فوقش هر چند لقمه سالم و تو مسیر میگفتن بخور و این که اطمینان داشته باشن اولا میخوره یا شریک میشه با دوستاش یا نه نمیخوره حتی و برمیگردونه یا جای دیگه میندازه هیچ اطمینانی ازش نیست. لذا باید بچه صبحانه رو در موقعی مناسب سر میز صبحانه منزل همراه خانواده بخوره. این باید شکل بگیره. حتی شده بسیار مختصر اما کنار هم بشینن با هم بخورن. کنترل ماده غذایی دست مادره، ذائقه رو بر اساس اون شکل میده، بهش بیسکویت و کیک و شیر نمیده ببره توی سرویس یا زنگ اولش بخوره. توجه میکنی یعنی ناسالم شکل نمیگیره و بچه میگن خوابش میاد تو دلیل اینه که در چه دیر خوابیده. نکته دیگه که میخوام بگم خواب بچه است.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقتی دیگه نداریم، بحث میگذاریم برای جلسه بعد. شما را به خدا میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان امتنان و تشکر. آدرس های ما برای تمام دو صرف 800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلامرضا معصومی هستم، عضو هیئت علمی طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی ایران. وقتی بالا سر یک نفر میرسیم میبینیم کنار خیابون یه جایی افتاده بی حرکت و اصلا تو حالتی نیست که حس کنیم خوابیده، چیکار میکنیم؟ آیا میتونیم برخورد اولیه مناسبی با این فرد داشته باشیم و کارهایی رو انجام بدیم که کمک کنه برای کمتر آسیب دیدن این فرد؟ خب دوره‌های متعدد آموزشی تو کشور تعریف شده و انجمن‌ها و ارگان‌های متعددی هم دارن تو کشور آموزش کمک‌های اولیه رو میدن به افراد، اما ما اینجا چند تا توصیه میتونیم داشته باشیم. اولین توصیه این هست که اگر میتوانیم سراغ فرد بریم، خیلی آروم صداش کنیم و خیلی آروم از شونه‌هاش تکونش بدیم بدونی که جابجا کنیم فرد رو و ببینیم که پاسخ میدهد یا خیر. در غیر این صورت با سیستم امدادیمون باید تماس بگیریم که حالا تو این مورد خاص ابتداعا 115 به عنوان اورژانس پیش بیمارستانی است، همکارای هلال احمر، پلیس و ارگانهای دیگه. تا رسیدن این دوستان کاری که میتونیم بکنیم این هست که اگر کمک‌های اولیه بلد هستیم، یعنی میتونیم فرد رو بدون جابجایی گردن، ستون فقرات، اگر در حالت افتاده به صورت هست برگردونیم صافش کنیم، خب این کار رو انجام میدیم. اگر نه، تو همون حالت نبض‌های بیمار رو چک میکنیم ببینیم که آیا نبض داره یا نه. اگر بتوانیم با یک آینه یا با یک شیشه تنفس بیمار رو چک کنیم و نهایتاً این که اگر نبض یا تنفسی وجود نداشت، در حد امکان با حفظ گردن و کمر بیمار فرد رو به پشت بخوابونیم، دستامون رو از پشت روی همدیگه بذاریم و در حقیقت ماساژ قلبی رو با گذاشتن پاشنه مچ روی وسط قفسه سینه، روی جناق وسط سینه، یک سوم پایینی جناق قفسه سینه، ماساژ قلبی رو شروع کنیم. این تقریبا تنها کاری است که یک فردی که آموزش ندیده میتونه برای یک فردی که احتمالاً دچار ایست قلبی تنفسی شده و تو خیابون یا حالا مکان دیگه افتاده انجام بده که انشالله تا وقتی که همکاران اورژانس بیمارستانی میرسن فرد رو بتونه حفظ کنه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستین تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه های زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه های معارفی، دوستداران برنامه‌های ادبی، کسانی که به نمایش‌ها و داستان‌های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می‌توانند علاقمندی‌هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده‌های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده‌ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه‌های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می‌شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل‌های ارتباطی در نظر گرفته‌ایم که می‌توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این دو شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44 و در ایران 3800-226. همچنین به شماره 2093-794-71-71-44 در تلگرام میتونین نقدها نظرهایتان ارسال کنین، صدای گرمتان رو بانین و از این طریق هم به خدمتگزارانتان یاری برسانین. شما عزیزان میتونین از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه‌های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه‌های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم‌افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده‌های دیجیتال در بخش رادیوها هم می‌توانین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم می‌توانین رادیو دری، رادیو خودتان هم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرز، ولایت بلخ 91 مگاهرز، تخار 89.3 مگاهرز، بدخشان 90.6 مگاهرز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند.
از شهر عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببارید، مطمئن ببینید چه مرا خوش گذاره.
شمال خلقه و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیر خیلی دم بزن سخر الی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشتان خالیه، حتما تشید باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. تالاب سوستان لاهیجان که یکی از زیباترین تالاب‌های شمال ایران محسوب می‌شود، زیستگاه گل‌های نیلوفر آبی یا لاله تالابی است و می‌توانید در فصل رویش و شکوفایی این گل‌ها سوژه‌های بسیار زیبایی را برای عکاسی طبیعت پیدا کنید. در برنامه امروز ایران گشت قصد داریم که شما را با تالاب سوستان آشنا کنیم. همراه ما باشید. تالاب سوستان یکی از جاهای دیدنی لاهیجان است که در نزدیکی روستای سوستان در 5 کیلومتری جنوب شرقی لاهیجان و 49 کیلومتری جنوب شرقی رشت قرار دارد. سوستان از سمت شمال به روستای کوهبیجار و از سمت جنوب و غرب به شالیزارهای متراکم لاهیجان ختم می شود و در شرق آن نیز روستای کتشال و تپه ماهورها قرار دارند. فاصله زمانی تالاب با شهر لاهیجان از نزدیکترین مسیر 13 دقیقه و با رشت 58 دقیقه است. برای رسیدن به این تالاب ابتدا باید خود را به لاهیجان برسانید و پس از آن میتونید از طریق چند مسیر به سمت تالاب حرکت کنید. چنانچه قصد دارید ابتدا برشت و پس از آن به لاهیجان سفر کنید، باید شهرهای جعفرآباد، کوچ اصفهان، رشت آباد، جولاب، ابراهیم سرا، آستانه اشرفیه، بیاکو و بارکیوی گوراب را پشت سر بگذارید تا به لاهیجان برسید. در زبان گیلکی به سوستان ستان هم گفته می شود. سیستان از دو کلمه سی و ستان تشکیل شده است. سی در زبان گیلکی به معنای کوه سنگ است. جالب است طبیعی نیست و در حدود 100 سال قبل اهالی روستا برای تامین آب مورد نیاز شالیزارها حفر کردند. در حال حاضر آبی تالاب از طریق باران و رودی که از منطقه کتشال سرچشمه میگیرد تامین میشود. روستای سوستان یکی از روستاهای دهستان لیل در بخش مرکزی محسوب میشود و در منطقه کوهستانی واقع شده است. متاسفانه تالاب سوستان فاقد امکانات رفاهی است و محل کاملا مناسبی برای کمپ زدن وجود ندارد. اما توصیه میکنیم که حتما بازدید کوتاه و چند ساعتی از آن داشته باشید. متاسفانه در این تالاب امکان قایقرانی وجود ندارد. اما میتوانید با شیوه های دیگری از تالاب لذت ببرید. بدون تردید نیلوفر آبی یکی از زیباترین گل‌های آبزی محسوب می‌شود و هر فردی علاقمند به دیدن آنهاست. البته نباید این گل‌ها را بچینید، زیرا این کار آسیب جدی به اکوسیستم تالاب می‌زند و اگر هر گردشگری هنگام بازدید از تالاب به این گل‌ها آسیب بزند، زمینه نابودی همیشگی آنها فراهم می‌شود. نیلوفر آبی به غیر از ایران تنها در نقاط معدودی از جهان مثل تالاب‌های آبشیرین قاره آفریقا و منطقه استوا، کشورهای جنوب شرق آسیا مثل هند و سریلانکا به صورت طبیعی رشد می‌کند. بنابراین این تالاب و سایر تالاب‌های شمال ایران که محل رویش نیلوفر آبی هستند مثل تالاب انزلی، پارک نیلوفر آبی و تالاب سلکه در نزدیکی سومیسرا از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند. حتی در برخی از کشورها و شهرها مثل مصر، گل نیلوفر آبی نماد ملی محسوب می شود. گل نیلوفر آبی یکی از نمادهای ایران باستان و کرمانشاه نیز به شمار می رود. اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم تو یک دنیا رو پر کرده. تویی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم باسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست. ایران قلب من تو دستم باسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست.
مشهد است. رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم، برنامه‌ای که در آن با جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه‌های آن آشنا می‌کنیم. در برنامه امروز با تالاب سوستان در لاهیجان آمدیم و با این تالاب زیبا آشنا می‌شیم. با ما همچنان همراه باشید. تالاب سوستان در فصل پاییز و زمستان میزبان پرندگان مهاجر است که از بین آنها میتوان به چنگر و خودکا اشاره کرد. در تالاب سوستان چند گونه ماهی بومی هم وجود دارد. البته در تابستان با کاهش میزان آب تالاب ماهی های آن هم کمتر میشوند. به همین دلیل توصیه میکنیم اگر میخواید ماهیگیری کنید، ماهیگیری را به صورت محدود انجام دهید. در اطراف تالاب سوستان جنگل‌های انبوه دیده می‌شود که بیشتر درختان آنها از نوع توسکا هستند. البته درختان دیگری از جمله ماز و بید نیز در بین جنگل‌ها وجود دارند. در ضمن پس از پایان فصل رویش و شکوفه‌های نیلوفرهای آبی، پسته دریایی نیز در تالاب سوستان دیده می‌شود. این گیاه طعمی شبیه به پسته دارد و حاوی ویتامین‌های B و C و چند ماده مغذی دیگر مثل فسفر و پتاسیم است. فصل برداشت این گیاه خوراکی از اواخر ماه اسد شروع میشه. البته توصیه میکنیم از خرید پسته دریایی اجتناب کنید، زیرا این گیاه دریایی در واقع تخم نیلوفر آبی است و برداشت و فروش بی‌رویه آنها بقای نیلوفر آبی را به خطر میاندازد. از نظر آب و هوا، اوایل بهار و اوایل پاییز مناسب ترین زمان برای سفر به تالاب سوستان است. اما اگر می خواهید گلهای نیلوفر آبی را از نزدیک تماشا کنید، باید از اوایل ماه جوزا تا اواخر سنبله راهی تالاب سوستان شوید. چون رویش گلها و شکوفایی نیلوفرهای آبی از اواخر سرطان تا اواسط اسد به اوج خود می رسد. چنانچه در تابستان به لاهیجان سفر کردید، میتونید برای فرار از گرما و هوای شرجی مناطق ییلاقی نزدیک این شهر مثل جنگل اسپیلی در ارتفاعات سیاهکل را برای اقامت انتخاب کنید. جنگل اسپیلی در 61 کیلومتری جنوب غرب لاهیجان قرار دارد و طی کردن این مسیر در حدود 1 ساعت و 30 دقیقه طول میکشه. پاییز و زمستان تالاب سوستان هم زیبایی خاص خودش را دارد. در پاییز و زمستان آب تالاب به شکل محسوسی افزایش پیدا می کند و می توانید پرندگان مهاجر را کم و بیش در این تالاب مشاهده کنید. در ضمن در فصل پاییز مناظر پاییزی زیبایی در این منطقه خلق می شود. در کل لاهیجان و مناطق اطراف آن دارای آب و هوای معتدل خزری هستند. تابستان های گرم و مرطوبی در این منطقه حکم فرماست. در لاهیجان در زمستان از هر 3 روز 1 روز و در تابستان از هر 6 روز 1 روز هوا بارانی است. متوسط دمای لاهیجان 17 درجه سانتیگراد است و اختلاف دمای تابستان و زمستان آن بین 16 تا 30 درجه است. دمای هوای زمستان لاهیجان به 9 درجه زیر صفر هم میرسد. البته تنها در 2 یا 3 روز شاهد چنین افت دما هستیم. در اطراف لاهیجان ویلاها، هتل‌ها و خانه‌های روستایی و اقامتگاه‌های بومگردی زیادی وجود دارد که می‌توانید برای اقامت از آنها استفاده کنید. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز ایرانگشت در همینجا به پایان رسید. دو شماره پیامک داریم که میتونید با ما از طریق آنها در ارتباط باشید. در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44. خیلی خوشحال میشیم که نظر خودتان را درباره برنامه ایران گشت با ما در میان بگذارید. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
پیوند ناگسستنی میان دو ملت ایران و افغانستان چیزی نیست که از کسی پنهان باشد. در برنامه از تهران تا کابل تلاش می شود که گوشه ای از این ارتباط ها و تعامل ها مطرح شود. این شما و این هم از تهران تا کابل.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقاره
چابهار می توانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران را ان شاء الله میپذیرد.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران
تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من حسینی به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به افغانستان و دیدارهای هیئت‌های سیاسی و اقتصادی ایرانی با مقامات حکومت طالبان در کابل می‌پردازیم. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیشتر در صدر یک هیئت بلندپایه به کابل پایتخت افغانستان سفر کرد. سید عباس عراقچی در سفر یک روزه به کابل با مسئولان بلندپایه حکومت طالبان از جمله رئیس الوزراء، سرپرستان وزارتخانه‌های خارجه، صنعت و تجارت و دفاع دیدار و درباره مسائل مورد علاقه گفتگو کرد. و همچنان دیداری با اعضای شورای علمای شیعه افغانستان داشت. نشست با فعالان اقتصادی افغانستان از دیگر برنامه‌های آقای عراقچی در کابل بود. از آنجا که سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به افغانستان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، در برنامه این هفته بیشتر به همین موضوع می‌پردازیم. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، ایران و افغانستان را دارای سابقه تاریخی و فرهنگی عمیق دانست و گفت ارتباطات اقتصادی ایران و افغانستان در سطح بسیار خوبی است و امیدواریم روابط را هرچه بیشتر در جهت منافع ملی دو کشور و دو ملت گسترش دهیم. وی در دیدار با امیرخان متقی با اشاره به اینکه ایران و افغانستان دوست، برادر و مسلمان هستند گفت دو کشور ارتباطات تاریخی و فرهنگی بسیار عمیقی با یکدیگر دارند و همواره در طول تاریخ روابط خوبی داشته ایم. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان هم ابراز امیدواری کرد که سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به کابل سطح روابط رابطه دو کشور را ارتقا دهد. متقی گفت ایران و افغانستان دو کشور همسایه و مسلمان و همیشه در غم و خوشی یکدیگر شریک هستند. آقای عراقچی هم در پایان سفر یک روزه خود به کابل در جمع خبرنگاران گفت ایران و افغانستان دو کشور همدین، همزبان و همسایه هستند که سرنوشت یکی بر دیگری تأثیرگذار است.
ایران و افغانستان دو همسایه بسیار نزدیک به هم هستند، دو ملت به هر حال همدین، همزبان و همسایه. ما تاریخ طولانی با هم دیگه داریم، زبان مشترک داریم، فرهنگ مشترک داریم، اعتقادات مشترک داریم و همیشه سرنوشت هر کشور بر اون کشور مقابل تأثیر داشته. ما در طول 45 سال گذشته که افغانستان تحولات بسیار زیادی رو پشت سر گذاشت و خب همه در جریان هستید، از جنگ داخلی گرفته تا خیلی از مسائل دیگه، خب همواره جمهوری اسلامی ایران هم به تبع متأثر شده و آثار این تحولات رو تحمل کرده، چه بحث مهاجرینی که به ایران آمدن، بحث مواد مخدر، بحث گروه‌های تروریستی القاعده، داعش، اینهایی که حضور داشتن، تبعاتش برای ما. ما همیشه از تحولات در افغانستان تأثیرات جدی پذیرفتیم و بنابراین طبیعی هستش که نسبت به سرنوشت کشور همسایه خودمون و نسبت به تحولاتش و نسبت به سیاست‌هاش باید حساس باشیم و باید بتونیم تنظیم بکنیم و مدیریت بکنیم. در طول 3-4 سال گذشته تحول جدیدی رخ داده، دولت جدیدی مستقر شده، حکومت جدیدی مستقر شده. فارغ از اینکه ارتباط سیاسی ما دقیقاً در چه سطح و چه مرحله‌ای هست و چگونه تعریف میشه، مهم این هستش که ما مسائل متعددی رو فیبامین دو کشور داریم که باید به اینها رسیدگی بشه. ما مشکل آب رو داریم، مشکل مهاجرین رو داریم، مشکل امنیت داریم، مشکل امنیت مرزها رو داریم، بحث تجارت بین دو کشور رو داریم و خیلی بحث‌های دیگه که همه اینها بحث‌های کاملاً جدی هست و برای ما مهم و تاثیرگذار و طبیعی هستش که مدیریت این مشکلات، مدیریت این چالش‌هایی که وجود دارد از طریق تعامل و گفتگو و صحبت خواهد بود. واقعیاتی در صحنه وجود داره، چالش‌هایی وجود داره، منافعی برای ملت ما وجود داره و ما در سیاست خارجی خودمون موظفیم که این منافع رو دنبال بکنیم و تأمین بکنیم. سفر من دقیقاً در همین راستا صورت گرفت که مسائل متعددی که بین ما و افغانستان وجود داره و برای ما چالش‌های نگران کننده است یا برای ما منافع ملی به شمار میره، اینها رو به بحث بگذاریم با مسئولینی که در این دولت اینجا هستن و بتونیم به جمع‌بندی برسیم. من با نخست وزیر یا رئیس الوزراء به تعبیر دوستان در اینجا ملاقات طولانی و بسیار خوبی داشتم، با وزیر امور خارجه شاید بیش از چند ساعت ملاقات و گفتگو داشتیم، با همینطور با وزیر دفاع و در حقیقت در سه حوزه‌ای که ما احتیاج داریم که مسائل خودمون رو با هم بحث بکنیم ملاقات ها صورت گرفت. ملاقات های بسیار خوبی بود به نظر من. یک اراده ای در طرف مقابل برای حل چالش ها، حل مشکلات وجود داره و ما در مورد راهکارها صحبت کردیم، در مورد اینکه چگونه میتونیم منافعی رو که برای دو کشور متصور هست رو تامین بکنیم و در مقابل از نگرانی ها بکاهیم و مسیر بهتری رو ایجاد بکنیم.
آقای عراقچی مسئله امنیت مرزها، آب و حقابه ایران و مهاجرین افغانستانی در ایران را از مسائل مهم مورد بحث خود با مقامات حکومت طالبان دانست و سفرش به افغانستان را هم مثبت ارزیابی کرد.
بحث امنیت مرزها بحث مهمی بود صورت گرفت. تاکید هر دو طرف بر این بود که امنیت مرزها مهم هست. تدابیری قبلا اندیشیده شده، تدابیر بیشتری به کار گرفته خواهد شد. بحث آب یک بحث جدی ما بود. الحمدلله رویکرد طرف مقابل ما، طرف افغانستان، رویکرد سازنده و مثبتی هست. هم رئیس الوزراء و هم وزیر امور خارجه تاکید کردند که حقابه ایران بر اساس معاهده هیرمند داده خواهد شد و حتی از اون بالاتر تعبیر بسیار زیبایی که داشتن این بود که حتی اگر معاهده هم نبود، وظیفه شرعی و وظیفه انسانی ما اقتضا می‌کرد که آب رو به ایران برسونیم. یک سری نکات فنی وجود داره که قرار شد همکاری بشه که رفع بشه. البته بارش‌ها هم مؤثر هست. پدیده خشکسالی پدیده‌ای هست که کل منطقه رو در بر گرفته، ولی اینکه خشکسالی واقعا در چه سطحی هست و آب چه میزان هست چه میزان نیست، خود این هم یک بحث فنی هست که باید به صورت دو جانبه حل و فصل بشه. در این خصوص توافقاتی صورت گرفت. اصل قضیه مورد تایید دوستان ما در کابل هست و ان شاءالله با پیگیری خواهد شد امیدوار هستیم که این امر تامین بشه. موضوع مهاجرین و افزایش تعداد اونها در ایران یک بحث جدی ما بود و صحبت شد و توافق شد که ما راه همکاری رو در پیش بگیریم که چگونه مهاجرین غیرقانونی بتونن به صورت آبرومندانه به کشور خودشون برگردن و شرایط مناسبی در کشور خودشون داشته باشن. نظر طرف افغانی بسیار مثبت در این خصوص. البته این چیزی نیست که در یک شب و دو شب یا حتی یک سال دو سال اتفاق بیفته، ولی باید شروع بشه و توافق وجود داره که ما این حرکت رو شروع بکنیم. در مجموع به نظرم که سفر بسیار خوبی بود. الان درک بهتری بین ما و دولت موجود در کابل وجود داره، تعاملات بیشتری نسبت به گذشته وجود داره، منافع ما الان به نظرم مقدار زیادی تامین